شما میدونید از اولین روزی که تاریخ تمدن رقم خورده تا امروز، ما انسان ها همش دنبال این بودیم که معنای واقعی زندگی انسان چیست. معنای زیستن رو که ما میدونستیم، زیستن با تمام عوارضش زیستنه. در دل زیستن ممکنه برای کسانی زندگی هم فراهم بشه و برای کسانی هیچگاه فراهم نشه. ما همیشه دنبال زندگی بودیم. در آستانه هزاره سوم این معجزه بزرگ اتفاق افتاد که ما متوجه شدیم زندگی حاصل تعامل کانونهای ذهنی انسان با کیهان و با گیتی و با هستی است. اونجایی که کانونها مستقیماً با خود جهان وارد تعامل میشن، چیزی به نام زندگی رقم میخوره. این خلاصه ایست که من در پنجشنبه های آینده ادامش خواهم داد. الان میریم سراغ یکی از تأثیرگذارترین کانونها در ساختن زندگی انسان. اینی که من عرض میکنم یعنی زندگی انسان 2013 میلادی، یعنی مدرن‌ترین انسان‌هایی که رو کره زمین دارن زندگی میکنن، یعنی اونایی که شاتل‌های فضایی رو به فضا میفرستن، اونهایی که سفینه ویوجر رو به مرز منظومه شمسی رسوندن و میخوان از منظومه شمسی خارج بکنن، اونهایی که در ژنوم و مطالعه ژنتیک دارن جهش‌های ژنی رو به وجود میارن، نه انسانی که ما فقط و فقط در یک زیست طبیعی میشناسیم، اونهایی که به واقع زندگی میکنن و در 2013 میلادی زندگی میکنن. امروز در بیانیه‌هایی که من در دو جلسه گذشته خوندم اعلام میکنن که کانون هوش معنوی در انسان یکی از تأثیرگذارترین کانونها برای تولید زندگی است. منتها برای مردمانی که اونقدر کم سواد و اونقدر دور از آگاهی هن که تصور میکنن مذهب یعنی کانون هوش معنوی و اینقدر به خودشون زحمت نمیدن که متوجه بشن بین مذهب و کانون هوش معنوی هیچ گونه ارتباطی جز این مسئله نیست که این کانون در انسان تولید نیاز به معنویت میکنه. تمام مذاهب دنیا مدعی ارائه معنویت هم، کانون هوش معنوی تولید نیاز معنوی میکنه در انسان. مذاهب مدعی پاسخگویی به این کانون هم. یعنی اولین سطر مطالعه یک مذهب اینه که آیا این کانون رو میشناسه؟ آیا میدونه مذهب بر اساس باورهای هزاران سال پیش هیچ ربطی به کانون هوش معنوی شناخته شده در جهان امروز نداره؟ آیا میشه با اون چی که مردمان هزاران سال پیش تصور به ابدیت رسیدن میکردن در این زمان که ما متوجه میشیم اصولا نگاه معنوی انسان با نگاه مذهبی متفاوته؟ اون یک نگاه درونی است، بر اساس یکی از قوی‌ترین کانون‌های مغز تولید میشه و در 99% انسان‌ها این کانون اصلا فعال نمیشه. اگر کانون هوش معنوی در یک انسان فعال بشه، اصلی ترین سازه های یک زندگی لذت بخش، یک زندگی متفاوت، یک زندگی زیبا، یک زندگی که انسان در لحظه لحظش احساس بودن میکنه به وجود میاد. در 99% انسان ها تا آخر عمرشون کانون هوش معنوی اصلا فعال نمیشه، در حالی که 99% انسان ها در روی کره زمین مذهبی هم. مذهب یکی از مدعیانی است که میگه من به این کانون پاسخ میدم. شما سراغ هر مذهبی که برید، وقتی که بخواید ببینید آیا میتونه پاسخ بده یا نه، اول باید ببینید قدرت بیدار کردن این کانون رو در شما داره یا نداره. من اگر 60 سال کلیسا میرم، اگر 70 سال معبد میرم، اگر 50 سال نماز میخونم، آیا کانون هوش معنوی در من بیدار شده؟ فعال شده؟ این کانونی که امروزه در جهان مشخص شده جزء تأثیر گذارترین کانون هاست، محصولش چیه؟ هیچ موقع از خودتون پرسیدید؟ کانون هوش هیجانی تولید انگیزه و هیجان میکنه. حالا هیجان و انگیزه در بعد روانشناختی یه طول و عرض زیادی داره، در بعد گیتی شناسی که دیگه من اصلا وارد نمیشم، تو جلسه‌های پنجشنبه هام اونجا وارد خواهم شد و خواهم گفت در بعد گیتی شناسی کانون هوش هیجانی چه کار میکنه. کانون هوش عاطفی ایجاد عاطفه میکنه در انسان. ساده ترین پله و اولین گامش اینه که ما میتونیم کسی یا پدیده ای رو دوست داشته باشیم، از اینی که مورد دوست داشتن واقع بشیم لذت میبریم. بعد میره تا مراحل بالای روانشناختی و بعد وارد گیتی شناسی، حدی شناسی و کیهان شناسی میشه. یعنی اگر کانون هوش عاطفی کسی ضعیف باشه، بین او و طبیعت هیچ موقع یک ارتباط ارگانیک سیستماتیک پیام رسانی متقابل اتفاق نمیفته. اگر کانون هوش محاسباتی کسی ضعیف باشه، اگر کانون هوش بیوسایبرنتیک در کسی ضعیف باشه، و ضعیف یعنی نیمه فعال، اگر غیر فعال باشه که دیگه مصیبته. حالا کانون هوش معنوی برای انسان چی تولید میکنه دوستان؟ یک بار در عمرمون ما پرسیدیم؟ ما فقط مسجد میریم، ما دعا میخونیم، ما نماز میخونیم، ما برای ما فرقی نمی کنه اگه ما در اروپا به دنیا اومده بودیم کلیسا می رفت، اگر در هند متولد شده بودیم ما معبد می رفتیم، اگر در اسرائیل متولد شده بودیم کلیسه می رفتیم. برای ما اصلا فرقی نمی کنه، چون یک عادت در دل زیستن. در حالی که کانون هوش معنوی مؤثرترین کانون برای تولید زندگی، فرق است بین زیستن و زندگی کردن. یک بار حداقل ما در عمرمون باید میپرسیدیم که محصول کانون هوش معنوی چیه. این روزا ما تصور میکنیم داریم با معناترین حرکات معنوی رو انجام میدیم، چی عائدمون میشه؟ چی به دست میاریم؟ چیزی که ما به دست میاریم 100% مخالف رهاورد کانون هوش معنویه. میگید چجوری؟ چرا 100%؟ الان که براتون توضیح بدم متوجه میشید. یک شعار نیست، یک منطقه. اون چی که شما به عنوان معنویت به دست میارید فقط مناسک مذهبیه. مناسک مذهبی با رهاورد هوش معنوی جنسن متفاوته. اصلا جنس اینا دو جنسه، از دو قماشن، از دو گروهن. اون چی که رهاورد مذهبه با اون چی که رهاورد هوش معنویه از دو گروهن، دو جنسن، دو دسته متفاوتن. اگر یک بار ما از خودمون پرسیده بودیم کانون هوش معنوی چیست و در انسان چی تولید میکنه، متوجه میشدیم که هوش معنوی رهاوردش آگاهی ایدئاله. اونایتون که مینویسید این جمله رو بنویسید و بعد ببینید چقدر انسان تأسف میخوره. آگاهی ایدئال اولین خصوصیت و ساده ترین خصوصیتش اینه که قابلیت اندازه‌گیری نداره. برید از بزرگترین روانشناسان دنیا بپرسید، بگید آیا میشه آگاهی ایدئال را اندازه گرفت؟ آیا میشه مقدار براش تعیین کرد؟ کاری که شما در مذهب میکنید، در مذهب شما نماز که میخونید میگید ثواب داره. ثواب داره یعنی چی؟ یعنی اندازه داره، یعنی مقدار داره. دروغ که میگه فرد میگه گناه داره. یعنی چی؟ یعنی اندازه داره، یعنی مقدار داره. یک دروغ که من بگم یه مقدار ناثواب انجام دادم، دو دروغ دو مقدار، سه مقدار، چهار مقدار. هوش معنوی تولید آگاهی ایدئال میکنه. آگاهی ایدئال مقدار نداره، پس جنسش با تمام رهاوردهای مذهبی متفاوته. شما در دنیا مذهبی ندارید که به گناه و ثواب اعتقاد نداشته باشید. اصلا گناه و ثواب جزء سازه‌های اساسی یک مذهب هست. گناه و ثواب یعنی چی؟ یعنی مقدار تعیین کردن، حد تعیین کردن، یعنی وارد معامله با خداوند شدن. میفهمید من چی میگم؟ یعنی اگر من نماز خوندم تو باید در مقابل این کار رو برای من بکنی، اگر من دروغ نگفتم تو باید این کار رو برای من بکنی. و اونقدر گاهی احمقانه و سخیف میشه که فرد هنگام کنکور نماز اضافی میخونه، روزه اضافی میگیره، در مقابل میگه من فعلا درخت های بهشت رو بیخیالم، قبولی کنکور رو میخوام. میفهمید من چی میگم؟ من فعلا درخت های بهشت رو بیخیالم، شفای مریضم رو میخوام. من فعلا درخت های بهشت رو بیخیالم، اداء قرض و دینم رو میخوام. هیچ مردمانی به اندازه مردمان مذهبی خدا رو سخیف، کوچک، بیمقدار نمی کنن. ما فوق‌العاده خدا رو موجود سخیفی میکنیم، فوق‌العاده کوچکش میکنیم. خدایی که میلیاردها سلول مغزی به ما داده، این میلیاردها، صد میلیارد سلول مغزی در شلف‌های متفاوت، فایل‌های متفاوت، کانون‌های متفاوت طبقه بندی شده و اینها میتونن لذت آورترین نوع زندگی، با معناترین نوع زندگی، با ارزشترین نوع زندگی رو برای ما فراهم بکنن. ما از عرش کیهانی خدا رو پایین میاریم، در حد کارپرداز بانک با او معامله میکنیم. همون جوری که به کارپرداز بانک زنگ میزنیم چک ما رو تا آخر وقت نگهدار، به خداوند میگیم چکمون داره پاس نمیشه. همون جوری که به پرستار بیمارستان التماس میکنیم، به خداوند التماس میکنیم که بیمار ما رو شفا بده. و و و و و چون مذهب یعنی معامله، یعنی مقدار تعیین کردن، یعنی اندازه تعیین کردن. همیشه من گفتم ما حتی اولیاء مذهبی خودمون رو هم نمیشناسیم. نه اینی که اونها کانونهای هوشی رو میشناختن، من ابدا چنین اعتقاداتی ندارم، ولی اینی که دارم بیان میکنم رو شما ببینید، حداقل اونایی که به امام حسین معتقدن اینقدر تو خرافات موندن از زندگی یک مردی که در حد اقل تاریخی که برای زندگیشون گفته شده 53 سال و الا 63 ساله، 63 ثانیه شما بلد نیستیم. ما فقط اون اراجیفی که روزخون و مداح به گوشمون میخونه به انگیزه درخت های بهشت گوش دادیم و بلدیم، از خیمگاه تا قتلگاه. یادمون شده که همین امام حسین میگه الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم، مردم دین رو هم برای دنیاشون میخوان، برای همون زیست طبیعی خودشون میخوان، لذا با خدا معامله میکنن، دقیقا مثل بازرگانان میمونن. 2 رکعت نماز 1 درخت تو بهش، 4 رکعت 1 درخت تو بهش. ما یادمون شده که اصولا مذهب با تولیدات هوش معنوی متفاوته. هوش معنوی در انسان آگاهی های ایدئال تولید میکنه و آگاهی ایدئال اولین شرطش اینه که اندازه نداره، یعنی نمیتونید بگید ثواب داره، چون اگه بگید ثواب داره یعنی چقدر ثواب داره، اگه بگید گناه داره یعنی چقدر گناه داره، یعنی من اینو میگم من یه حج میرم از خدا چقدر طلبگار میشم، من فلان عمل شرعی کلیسایی و کنیسه‌ای و معبدی رو انجام میدم، همه متدینین اینجورن، من چقدر از خدا طلبگار میشم. در اون روز قیامت مزخرفی که ما تصویر میکنیم، نه اینی که حقیقت قیامت مزخرف باشه، اون صورت مزخرفی که ما تصویر میکنیم در حقیقت ما میستیم در مقابل خدا. من 3 تا حج رفتم، اینقدر اطعام مساکین کردم، خیریه ساختم، فلان کار ساختم، یعنی بده، یعنی به من بده اون چیزی که تو به من بدهکاری به من بده. اینقدر احمقانه گاهی مذهب فکر میکنه که میگه تو نماز نخوندی اشکال نداره، بعدن 4 میلیون 5 میلیون 10 میلیون از پولتو بده به جات نماز بخونم. میفهمید من چی میگم؟ یعنی یک انسان دیگری به خاطر پر کردن شکمش و به خاطر اینی که پول نداره پول بگیره دلا و راست بشه به جای من، تعداد دلا و راست شدنهای من کم بوده، حالا او به جای من دلا و راست بشه. بعد در خود مذهب ما داریم که نماز یعنی در پیشگاه خدا حضور یافتن. من با 10 میلیون تومان به پیشگاه خدا حاضر میشم، خودم نخونم میدم دیگری به جای من بخونه. میفهمید من چی میگم؟ ما میریم سراغ کانونی که در انسان زندگی سازترین کانونه و اصلی ترین سازه های زندگی رو میسازه و اون آگاهی غیر محاسبه پذیر تولید میکنه. چرا اونچه که کانون هوش معنوی تولید میکنه محاسبه نمیشه؟ چرا نمیتونید شما اندازش بگیرید؟ چرا نمیتونید تحت عنوان گناه و ثواب و اینا براش مقدار تعیین بکنید؟ به خاطر اینی که آگاهی ایدئال پس از آگاهی از عمق جهان و عشق ورزیدن به جهان، هستی، کیهان، طبیعت و انسان به وجود میاد و عشق واقعی اندازه نداره. کدام عاشق واقعی در جهان تونسته بگه چقدر عاشقه؟ شما میدونید کانون هوش معنوی عاشقانه ترین کانونی است که در یک انسان ممکنه بیدار بشه و فقط و فقط عشق این کانون رو بیدار میکنه. لذا در همون حدیث امام حسین میگه یک عده با خدا معامله میکنن، اینا بازرگانن، یه عده از طنس خدا عبادت میکنن، اینا بردگانن و بندگانن، و میگه یه عده از روی عشق خدا رو عبادت میکنن. عشق که دیگه ثواب نداره که، عشق که دیگه گناه نداره که، عشق که دیگه مقدار نداره که. البته عشق با لفظ به دست نمیاد، با کتاب خوندن هم به دست نمیاد، با تفکر کردن هم به دست نمیاد. عشق یک مرحله عبوره. میدونید چرا در حتی عشقهای معمولی ما نمیتونیم عشق رو خوب معنا بکنیم؟ به خاطری که عشق یک مرحله عبوره و شما برای معنا پذیر کردن هر پدیده باید روی او اکسان یا روی او توقف بکنید. عشق اصلا توقف بردار نیست، لذا معنا نمیشه کرد اون رو. پس از اینی که شما مقدمات شناخت هستی رو با کانونهای دیگه ذهنتون فراهم کردید، با کانونهای دیگه بخشی از هستی رو شناختید، پس از اون وارد مرحله بیدار کردن کانون هوش معنوی خواهید شد. من در پنجشنبه ها دارم یاد میدم چیجوری کانون ها رو بیدار بکنیم. بعد از اون بیداری است که ممکنه کانون هوش معنوی در انسان بیدار بشه و انسان احساس بکنه با عمق هستی، عمق کیهان، عمق طبیعت و عمق وجود خودش ارتباط ارگانیک و ارتباط سیستماتیک فراهم کرده. زمانی که شما از دیگر کانونهای ذهنیتون کاملا به صورت فعال برخوردار باشید، امکان بیدار شدن کانون هوش معنوی در شما اتفاق میفته. ولی برای ورود به یک مذهب یک شعار شما بدید کافیه. شما اصطلاحاً در اسلام میگید شهادتین، در مسیحیت میگید غسل تعمید، در ادیان دیگه مراسمی دارید که فرد به اصطلاح وارد اون دین میشه. اما همون قرآنی که ما بهش معتقدیم میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. یعنی چی؟ ای کسانی که با یک شهادتین، با یک غسل تعمید، با یک مراسم از رو آتش پریدن در معبد و و و تعهد خودتون رو به یک سری مناسک اعلام کردید، ایمان بیارید، کانون هوش معنوی رو در خودتون بیدار کنید تا اصلی ترین نمایه زندگی شما که همون عشق به هستی و کیهان و طبیعت و انسانه در شما بیدار بشه و فعال بشه. زمانی که انسان کانون هوش معنویش بیدار بشه، عاشق خوبی ها خواهد بود و از بدی ها متنفر خواهد بود و کلمه ثواب و عقاب دیگه براش معنا نداره، اصلا براش مفهوم نداره که حالا می نویسن یا نمی نویسن، یه روزی اینها رو حساب می کنن یا حساب نمی کنن، چون اون چیزی که در عشق به حساب نمیاد کلمه حسابه. و کانون هوش معنوی تولید ایدئال های غیر محاسبه پذیر میکنه. کسی نمیتونه عشقش رو با خداوند وسیله معامله قرار بده. ما هیچ موقع به سخنان اولیاء مذهبی خودمون هم فکر نمی کنیم. علی ابن ابی طالب رو همه ما دوست داریم، هر کدوم به یک انگیزه ای، ولی این عبارت ایشون رو ما هیچ موقع نشنیدیم که میگه خدایا اگر من رو تو به جهنم ببری و در قعر جهنم قرار بدی، اون آتش منو نمی سوزونه به اندازه ای که دوری از تو منو می سوزونه. اگر منو در دل بهشت جای بدی، اون بهشت به من لذت نمیده به اندازه ای که احساس با تو بودن به من لذت میده. ما خیال میکنیم این حرفا فانتزیست، این حرفا یک نمایه فانتزیست، به خاطر اینی که ما در روزگاری زندگی میکنیم که جوی که بر ما حاکمه جو معامله است. ما با همه چیز معامله میکنیم، ولی ما نمیدونیم که معامله در زیست نه در زندگی. زندگی اساسش عشقه، بودنش عشقه، دوامش با عشقه، پایانش هم عشقه، پایان ناپذیریش هم با عشقه، و عشق محصول کانون هوش معنوی در یک انسانه. حتی اگر اون انسان از نظر مذهبی لائیک باشه، میفهمید من چی میگم؟ اصل بودن ما رو عشق میسازه. عشق جزء ایدئال های غیر محاسبه پذیره، نمیشه محاسبش کرد، نمیشه اندازه گرفتش، نمیشه با عنوان ثواب و گناه و اینجور مسائل با اون. وای به حال مردمانی که مصادیق مذهبی رو به جای فعالیت کانون هوش معنوی گرفتن. بعضی ها به شدت مذهبی رفتار می کنن به تصور اینی که در آینده جای خوبی داشته باشن، بعضی ها به شدت غیر مذهبی عمل می کنن چون احساس آینده ای رو ندارن. زندگی خطی به سوی ابدیت نیست، ابدیت زندگی در همین ثانیه هایی است که من و شما داریم نفس میکشیم. آیا میتونیم زندگیمون رو ابدی احساس بکنیم؟ آیا اونقدر زندگی ما معنا، ارزش و مفهوم داره که برامون ابدی جلوه بکنه؟ خب تمام کانونهای ذهنی باید فعال بشه. اینجور نیست که فرزند انسان که به دنیا میاد و در ابتدای تولد 100 میلیارد سلول مغزی داره، این سلولها فعال بشن. عرض کردم ممکنه ما 80 سال زندگی کنیم و کانونهای ذهنیمون فعال نباشن، حداقل نیمه فعال یا در پاره موارد غیر فعال باشن. آیا میشه کانونهای ذهنی رو فعال کرد؟ در همین پنجشنبه گذشته گفتم آره، و اولین مسیر فعالسازی کانونها رو گفتم. حالا دوستان، اگر کسی بخواد کانون هوش معنویش رو فعال بکنه باید چه کار بکنه؟ باید بره مسجد؟ باید دعا بخونه؟ باید بره کلیسا؟ ما در جمع کلیساییان کسانی داریم که اصلا قانون هوش معنویشون فعال نیست، تولیدهای ایدئال ندارن، تولیداشون در دل زیستن به مقدار نظر و نیازها و قد و قواره‌هاشونه. برای فعال کردن هوش معنوی، یا ایها الذین آمنو، باید ایمان بیارید که رشد و تکامل و تغذیه هوش معنوی امکان پذیره. چیزی که ما در ایران ابدا از او اطلاع نداریم. حداقل این اطلاعیه‌های عمومی انجمن روانشناسان بین المللی رو مطالعه بکنید، حداقل پویش‌شناسی‌های عقل مدرن رو مطالعه بکنید. امروز در دنیا گفته میشه که هوش معنوی در انسان قابل بیدار شدنه، یعنی انسان میتونه هوش معنوی خودش رو بیدار بکنه تا از تولیدات ایدئال این هوش بهره بگیره، صرف نظر از اینی که بخواد مذهبی باشه یا نباشه، صرف نظر از اینی که به چه مذهبی معتقد باشه. اول باید شما یاد بگیرید که ایمان بیارید که تغییر، تکامل، رشد و تغذیه هوش معنوی امکان پذیره. کسی که چنین چیزهایی رو ایمان نداشته باشه، ایمان که من چه عرض کنم، اصلا آگاهی نداشته باشه. ما نمیدونیم کانون هوش معنوی ما میتونه بیدار بشه، میتونه تغذیه بشه، میتونه رشد بکنه، میتونه فعال بشه. ما نمیدونیم. اولین گامی که باید برداریم اینه، ایمان بیاریم که چیزی در ما به نام کانون هوش معنوی چنین قابلیتی رو داره. اگر ایمان آوردیم و احساس نیاز کردیم که این کانون در ما باید بیدار بشه و این کانون در ما فعال بشه، جهت فعالیتش رو بدونیم. دوستان، جهتش اینیست که ما رو به بهشت برسونه یا از جهنم دور بکنه. بهشت رو در همین زندگی برای ما میسازه، یعنی زندگی ما رو به معنای واقعی کلمه بهشت میکنه و از زیستنهایی که از جهنم بدتره ما رو دور میکنه. این گام دومه. کسانی که هوش معنوی رو بخوان برای قیامت بیدار بکنن، بیدار شدنش به قیامت خواهد کشید. برای روز باز پسین به درد نمیخوره این هوش. این هوش برای ثانیه های الان زندگی من و شما به درد میخوره. گام دوم برای بیدار کردن هوش معنوی اینه که پای قیامت و بهشت و جهنم و شفاعت و دعا و اینا رو به میون نکشید. اینا مسائل مذهبیه، اینا ربطی به هوش معنوی نداره. هوش معنوی برای معنادار کردن ثانیه های الان زندگی منه، برای بها دادن به ثانیه های الان زندگی منه، نه برای هزاران سال دیگه اگر قیامتی باشه. اونها رو بذارید با همون غیر ایدئال های محاسبه پذیر که مشخص چند روز روزه گرفتید، چند روز خوردید، خب اونایی که خوردید از اونایی که نخوردید کم میکنید، اینقدر کف پاتون شلاق میزنید. اونا رو بذارید برای اون موقع. زندگی الان باید معنا داشته باشه. دوستان، در یک سخنرانی من میگفتم ما چرا بهشت موجود رو قربانی بهشت معهود میکنیم؟ فعلا در جهنم زندگی میکنیم برای اینی که روزگاری به بهشت بریم. اگر بنا بود حاصل زندگی ما فقط بهشت باشه، خداوند اینقدر کانونهای ذهنی متفاوت به من و شما نمیداد که وظیفه این کانونها ساختن زندگیه. پرداختن زندگیه، بهشت کردن زندگیه. خداوند الان جواز عبور به بهشت رو به من و شما داده، جواز دوری از جهنم رو به من و شما داده. کانون هوش معنوی رو ما برای قیامت بیدار نمی کنیم. ما کانون هوش معنوی رو بیدار می کنیم برای اکنون، برای ثانیه های الانمون، تا بفهمیم یک زندگی لذت بخش فعال با یک زندگی تکراری منفعل چه فرقی میکنه و چقدر تفاوت داره با هم. اگر خواستید کانون هوش معنوی رو بیدار کنید، بعد از ضرورت و بعد از به آن تایم بودن و به ثانیه بودن الانش فکر کردید، به این فکر بکنید که چه چیزهایی باعث شده ما در این سن هنوز کانون هوش معنویمون بیدار نشده باشه. با چی ما رو گول زدن؟ با چی سر ما رو بند کردن؟ آیا با یک سری مصادیق و مناسک و مراسم ما سرگرم شدیم و یادمون شد که همون مناسکام وقتی که میخواد علتش رو بگه، میگه علتش بیدار کردن انسانه. بیدار کردن یعنی چی؟ ما امروز متوجه شدیم بیدار شدن یک انسان یعنی فعال شدن کانونهای ذهنی او. کانون هوش معنوی اگر بیدار نشده، ببینید با این مناسک 50 ساله امکان بیدار شدنش هست؟ اگر نیست، چه روشی رو ما باید پیش بگیریم تا این کانون در ما فعال بشه و بیدار بشه؟ موانعش چیه؟ مشکلاتش چیه؟ ما سر چه مسائلی به بیراه رفتیم؟ و راه چیه؟ مسیر کدومه؟ برای بیدار شدن این کانون، سومین کاری که شما باید بکنید، باید موانع رشد هوش معنوی رو پیدا کنید. چه چیز در قالب مذهب مانع رشد و شکوفایی هوش معنوی میشه؟ مقدار تعیین کردن، اندازه تعیین کردن. هر چیزی که شما اندازه تعیین کنید، جنسن اون آگاهی ایدئال نیست. آگاهی ایدئال محاسبه پذیر نیست، جنسش عشقه و عشق رو نمیشه اندازه گرفت، نمیشه مقدار تعیین کرد. بیایم یه فهرستی از موانعی که نذاشته هوش معنوی ما بیدار بشه رو تهیه کنیم، و اگر واقعا دیدیم اینها مانع هستند، اونها رو از سر راهمون برداریم. در کل سیستم‌های مغزی گفته میشه که انسان اولین باری که با توانهای مغزیش روبرو میشه، دچار وحشت میشه. میدونید چرا؟ چون انسان‌های حقیر از انسان‌های بزرگ شدن میترسن. زیادی از ما از این که درجه یک بشیم میترسیم. امکانات درجه یک شدن در ما وجود داره، اما ما میترسیم درجه یک بشیم. ما دلمون میخواد در لابلای عقاید دیگران، در لابلای باورهای دیگران، در لابلای قد و قواره دیگران ما گم بشیم. ما اصلا از انسان مطرح شدن میترسیم در هر زمینه ای. لذا شرط بعدی بیدار کردن هوش معنوی نترس بودنه. نترس بودن سیاسی رو من نمیگم، نترس بودن اجتماعی رو من نمیگم، نترس بودن در مقابل زندگی کردن و لذتهای واقعی زندگی رو دیدن. شما در روی کره زمین پیام‌های کیهانی رو مستقیما درک بکنید، میدونید یعنی چی؟ به اندازه تمام عظمت‌های دنیا عظمت داره و ذره ای اگه از اون پیام ها رو درک بکنید، با هیچ کعبه ای، با هیچ نمازی، با هیچ کنیسه ای، با هیچ عبادتی حاضر نیستید اون رو عوض بکنید، چون پیام زمزمه دوست از عمق کیهان به شما میرسه. بعد شما میخواید چی رو جایگزین اون بکنید؟ چه نوع الفاظی رو میخواد جایگزین اون بکنید؟ حالا شما سر عربی خوندن و فارسی خوندن و انگلیسی و عبری و فرانسه خوندن دعوا دارید، شما سر اینی که این کلمه از حلق ادا بشه یا ادا نشه. پیام دوست رو با زبان دوست بشنوید. پیام دوست عربی نیست دوستان، انگلیسی هم نیست، فارسی هم نیست. پیامی است که به مستقیما به کانونهای ذهن شما وارد میشه و همونجا جواب میگیره. همونجا شما پیام انعکاسی مقابل رو میدید. مردم شما رو به کفر متهم خواهند کرد، در حالی که مرحله کفر و ایمان بسیار نازلتر، چیپتر، بی‌ارزشتر و بی‌معناتر از حضور احساسی دوسته. ما به دوست ایمان نداریم، ما به دوست مستقیماً ارتباط داریم. اگر کافریم، کافریم. شما برید لذت ایمان رو بچشید، برید لذت اون چی که مقدار داره رو بچشید، برید لذت اونی که اندازه داره و معامله میکنید و بعد از فوتتون هم چند میلیون میذارید تا به جاتون نماز بخونن، نمازی که میشه با چند میلیون کس دیگه برای انسان بخونه. او قابل مقایسه با زمانی که شما مستقیماً پیام‌های کیهانی رو میگیرید و پیام‌ها رو جوابش رو فوراً ارسال میکنید نداره. حضور عاشقانه در محضر دوست تولید هوش معنوی یک انسانی است که تونسته این هوش رو بیدار بکنه و این هوش به تمامی من و شما داده شده. بخشی از اون 100 میلیارد سلول هوش معنوی است. مرحله ایمان و کفر رو پشت سر میگذاره، مرحله باورهای اندازه‌گیری رو پشت سر میگذاره. وقتی که مستقیم داره پیام دریافت میشه، شما چی رو میخواید جایگزین اون بکنید؟ مرحله بعدی برای اینی که بتونید کانون هوش معنویتون رو فعال بکنید اینه که بدونید از چه امکانات روانی برخوردار هستید. من در جلسه پیش گفتم کانون هوش معنوی حالت خورشید یک منظومه رو داره و کانونهای دیگه‌ای دور این هوش در حال گردشه. مرحله بعدیش اینه که به اون چه که فکر میکنید متعهد باشید. اگر میخواید بیاید کانون هوش معنوی رو فعال کنید، اگر مانع رو میشناسید به برداشتن اون مانع متعهد باشید. اگر مسیر رو میبینید برید توی اون مسیر. از اینی که تو اون مسیر پا بگذارید غفلت نکنید. میدونید شما مسیری میرید که هیچ کدام از عرفا این مسیر رو نرفتن. عرفای تاریخی با تمام جلالت قدری که داشتن، به لحاظ عدم اطلاع از کانونهای مغزی، در یک سری مسائل بیرونی دنبال اون معبود و معشوق میگشتن. در حالی که این یک امر کاملا درونیه، کاملا پرفکت، ناظر به مسئله بیرونی است. اگر در درون انسان بزرگترین اتفاقات بیفته، ولی این در ارتباط با ژرفای کیهان نباشه، هیچ پیامی منعکس نمیشه. اونگاه شما میتونید پیامهای عمق هستی و کیهان رو گوش بدید، پیامهایی که به هیچ کدام از زبانهایی که من عرض کردم نیست، فقط با زبان کانونهای مغزی قابل فهمه و قابل درکه. اگر بخواید اون پیامها رو درک بکنید، باید یک درون کاملا پرفکت، گذشته از تمام موانع و متصل به عمق جریان هستی داشته باشه. ضمن تمام احترامی که برای عرفای تاریخ میگذاریم، اونها به این مرحله نرسیده بودند که بشر کانونهای ذهنی رو بشناسه و اقسام متفاوت کانونهای ذهنی رو با فعالیت‌های گوناگونش درک بکنه و مسیریابی بکنه. در پایان، کسی که کانون هوش معنوی خودش رو بیدار می‌کنه، از مسیرهای متفاوتی میره، من جمله این که جهان رو به انگیزه دریافت معانی نهفته شده درش کاوش میکنه. در تمام درس هایی که من اینجا دادم و اکثر شماها اومدید، الان شاید این جلسه که من برگزار میکنم جلسه 150 من باشه، در تمام این 150 جلسه‌ای که در درس‌های متفاوت کسانی که مرتب اومدن دیدم، من هیچگاه از کلمه کیهان و نگاه‌های کیهانی در هیچ درسم غافل نشدم. به خاطر اینی که بخش زیادی از اون درس‌هایی که من ارائه کردم پیام‌های مستقیم خود کیهان هست، حتی زمانی که من سبک شناسی تدریس میکردم، حتی زمانی که تکنولوژی اندیشه رو تدریس میکردم، تا چه برسه به درسهایی مثل زبان طبیعت و و و و و و و درسهای متفاوت. شما برای بیدار کردن هوش معنوی، خواهش میکنم اونایتون که مینویسید این جمله رو بنویسید و بعد ببینید چقدر از این جمله چیزی میفهمید. شما برای بیدار کردن هوش معنوی باید جهان رو به انگیزه معانی نهفته شده و موقعیت‌های پنهان او مطالعه بکنید. میدونید اگه ما جهان رو با این دیدگاه مطالعه بکنیم، زمانی که من در تهران فیزیک فضا درس میدادم، خیلی کسای دیگه هم فیزیک فضا درس میدادن، اگر دانشجویان من معتقدن که درس فیزیک فضای من متفاوته، به لحاظ اینی که من باور دارم برای بیدار کردن هوش معنوی در جهان یک معانی و موقعیت‌های نهفته شده است. یعنی پشت سر قوانین فیزیک کوانتوم، پشت سر قوانین میدانها، پشت سر قوانین شکافت هسته اتم، باز نرید سراغ کتاب‌های پابلیکی که آمده عرفان رو با فیزیک کوانتوم قاطی کرده. من اصلا عرض می‌کنم هیچ عارفی به این مرحله نرسیده. اون کتاب‌های پابلیکی که مسائل عرفانی و دینی و علمی و فیزیک و شیمی و همه رو با هم قاطی می‌کنن، باز نرید سراغ اونها. موقعیت‌هایی در این جهان نهفته شده که اینها مستقیماً با هوش معنوی در انسان ارتباط برقرار می‌کنه. ما باید برای بیدار کردن هوش معنوی جهان رو به انگیزه درک معانی نهفته و موقعیت های اون بشناسیم. انسان رو به لحاظ جایگاهی که در این جهان داره بشناسیم. تمام انسان شناسی ها رو شما نگاه کنید، یه گرایش مذهبی داره، یا بر اساس نگاه مسیحیت یا اسلام یا یهودیت یا زرتشتیت یا آ یا بی یا ایکس ایگرد. حتی انسان وقتی که خودش رو میخواد بشناسه میاد تو مقدار میذاره، در حالی که آگاهی ما راجع به انسان باید آگاهی ایدئال باشه، یعنی آگاهی که دیگه شما نمیتونید راجع بهش اندازه بذارید. ما راجع به موقعیت های جهان باید آگاهی ایدئال پیدا کنیم. دوستان، تمام شما در زمینه های خودشناسی، انسانشناسی، جهانشناسی مطالعه هایی دارید. من دعوت میکنم فصل جدیدی از مطالعه رو آغاز کنید. برید دنبال آگاهی هایی که فرامقدارند، فرا اندازند. کتابی باز کردید دیدید داره براتون اندازه در انسان شناسی معین میکنه، اونو ببندید، بگید بس دیگه. اگر میخواید کانون هوش معنوی در شما بیدار بشه، برید به فرامقدارها. بد آدم خودشو در ترازو بذاره و وزنش رو مشخص بکنه. تا کنون کسی نتونسته وزن بودن انسان رو مشخص بکنه، همونطوری که وزن بودن جهان هستی رو نمیشه مشخص کرد. خب اونایتون که مایل باشید که ببینید کانونها رو چی جور میشه فعال کرد، در پنجشنبه آینده که ادامه بحث من خواهد بود، یعنی بحث روال من خواهد بود، من اونا رو بحث میکنم. باز اگر مناسبتی پیش اومد، هر از چنگایی که یه مناسبتی پیش میاد، من ادامه هوش معنوی رو در اونجا بحث خواهم کرد، با امید معنویت حاصل از کانون هوش معنوی، نه مذهبیت حاصل از مذهب برای شما. به امید دیدار در جلسات آینده. موفق باشید. خواهش میکنم.